ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سایت یاری نیوز، پایگاه خبری طرفداران محمد خاتمی، فیلتر شد. جان کری سناتور آمریکایی با رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. و یک مقام پاکستانی میگوید طالبان با آتش‌بس دائم در منطقه سوات موافقت کرده است. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان همیشگی، شما شب زنده داران که به رادیو فردا گوش میکنید. نخستین لحظات روز یک شنبه 4 اسفند ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 22 روز از ماه فوریه سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. امیدواریم با شنیدن برنامه های رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. جان خاکسد هستم، همراه با الهه رمانشاد یک ساعت با شما، با خبر، با گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها از همکارم الهه رمانشاد. الهه شب خوش.
شب شما هم خوش. معلوم نشد آخر ما باید بگیم شب خوش یا بامداد خوش، صبح بخیر.
بالاخره ساعت بامدادی داره شروع میشه، ولی خب هنوز شب، تصمیم گرفتیم بگیم شب خوش.
شنوندگان گرامی، درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده. بپردازیم به خبرها. بنابر اعلام سایت یاری نیوز، این وبسایت که پایگاه خبری طرفداران محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران و نامزد جناح اصلاح طلب در انتخابات آینده ریاست جمهوری است، روز شنبه فیلتر شده است. در این باره گزارشی در همین مجله خواهید شنید. جان کری، رئیس کمیته سیاست خارجی سنای آمریکا، روز شنبه در دمشق با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. این دیدار در حالی انجام می شود که دولت جدید آمریکا در حال تجدید نظر در سیاست خود در قبال منطقه خاورمیانه است. پیش از این گفته شده بود که حمایت سوریه از ایران و گروه های شبه نظامی اسلامگرا در منطقه همچون حزب الله لبنان از جمله موضوعات اصلی مورد بحث میان جان کری و بشار اسد خواهد بود. یک مقام ارشد دولت پاکستان روز شنبه اعلام کرد شبه نظامیان طالبان با آتش بس دائم در منطقه سوات در شمال غربی این کشور موافقت کردند. در توافقنامه صلح میان دولت پاکستان و طالبان، اجرای احکام سختگیرانه اسلامی در منطقه سوات پیش بینی شده است. کشورهای غربی از این موضوع ابراز نگرانی کردند. منتقدان این توافقنامه نگرانند که منطقه سوات به پناهگاهی برای القاعده و جنگجویان طالبان تبدیل شود. ده هزار نفر روز شنبه در دوبلین، پایتخت ایرلند، در اعتراض به اقدامات دولت این کشور برای مقابله با بحران اقتصادی تظاهرات کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات بیشتر به صرفه‌جویی‌های دولت در بخش عمومی اعتراض داشتند. دولت ایرلند میگوید برای کنترل کسری بودجه در حال رشد خود ضروری است که دستمزدها کاهش پیدا کنند. پیش از آغاز بحران در اقتصاد جهانی، سرعت رشد اقتصادی ایرلند از اکثر کشورهای اروپایی بالاتر بود. ارتش آمریکا روز شنبه تایید کرد که در جریان حملات هوایی هفته گذشته به هرات، 13 غیر نظامی جان خود را از دست دادند. در بیانیه ارتش آمریکا آمده است که در این حملات تنها 3 شبه نظامی کشته شدند. ارتش آمریکا این حادثه را به بستگان قربانیان تسلیت گفته است. نیروهای آمریکایی پیش از این از کشته شدن 15 شبه نظامی در حملات هوایی روز سه‌شنبه سخن گفته بودند، ولی در پی اظهار نظر متفاوت مقامات افغانی، یک ژنرال آمریکایی برای تحقیقات به منطقه اعزام شد. و بالاخره آنکه 2 مامور پلیس راهنمایی و رانندگی در عربستان سعودی روز جمعه در ریاض گردن زده شدند. وزارت کشور عربستان در بیانیه‌ای درباره جرم این 2 مامور اعلام کرد آنها یک تبعه خارجی را کتک زده و به زن همراه او که از بستگانش بوده تجاوز کردند. در این بیانیه به تابعیت این 2 نفر اشاره نشده است و مجازات قتل، تجاوز، خرید و فروش مواد مخدر و سرقت مسلحانه در عربستان سعودی اعدام با شمشیر است. آقای خاکزاد،
متشکرم. الهه اگر جلوتون نمیگرفتم همجور ادامه میدادی تا صبح خبر میخوندی، ولی باز تشکر میکنم ازت. و در مجله نیمه شب رادیو فردا برای شما چه ها تدارک دیده ایم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر منتخب اسرائیل میگوید مهمترین برنامه کاری او مقابله با خطر ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. گزارشی در همین زمینه خواهید شنید. سایت طرفداران محمد خاتمی فیلتر شد. با سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات گفتگو می‌کنیم. حکم شلاق برای دو زن مدافع حقوق کارگران شیرین عبادی اجرای حکم شلاق را محکوم میکنند. گزارشی در این رابطه خواهید شنید. با ما بمانید، مطالب دیگری هم برای شما تدارک دیده ایم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل جمعه دوم اسفند ماه دیروز بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود را مأمور تشکیل کابینه کرد. حزب لیکود در انتخابات اخیر اسرائیل 27 کرسی از 120 کرسی پارلمان اسرائیل را به دست آورده است. نتانیاهو در مبارزات انتخاباتی خود مهمترین برنامه کاری خود را مقابله با خطر ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعلام کرد و وعده داد که حماس را در غزه ریشه‌کن خواهد کرد. او همچنین مخالف برپایی یک کشور فلسطینی در جوار اسرائیل است. در این رابطه گزارشی داریم از همکارم حسین آریان.
بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود بلافاصله پس از دعوت شدن از سوی رئیس جمهوری اسرائیل برای تشکیل کابینه بار دیگر هشدار داد که ایران در آستانه دسترسی به سلاح هسته‌ای است و از این کشور به عنوان بزرگترین تهدید بنیادین برای اسرائیل نام برد. نتانیاهو هنگام این سخنان را به زبان می‌آورد که آخرین گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام آژانس می‌گوید ایران 1010 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین تولید کرده است و به باور برخی از کارشناسان در صورت لزوم میتواند در راستای تولید سلاح هسته‌ای گام بردارد. اسرائیل دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای را خط قرمز توصیف کرده و دولت مردان این کشور بارها گفتند که ایران هسته‌ای را تحمل نخواهند کرد. بنیامین نتانیاهو که فقط 27 کرسی پارلمان اسرائیل را به دست آورده به نوشته رسانه‌های اسرائیل در نظر دارد با ائتلاف و همکاری احزاب راستگرا از جمله حزب اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن 65 کرسی از 120 کرسی پارلمان اسرائیل را از آن دولت کند. نتانیاهو علاوه بر تمایل به رویارویی با ایران مخالف تشکیلی کشور فلسطینی است در حالی که آمریکا حل مسئله اسرائیل و فلسطینیان را در برپایی کشور مستقل فلسطین در جوار اسرائیل می‌داند. جورج میچل نماینده ویژه باراک اوباما در امور خاورمیانه چند روز پس از انتصاب به این سمت با اشاره به دیدگاه‌های نتانیاهو درباره فلسطینیان گفت لازم است اسرائیل رابطه سیاسی با فلسطینیان برپا کند و فقط به رابطه اقتصادی اکتفا نکند. نتانیاهو خواستار رابطه اقتصادی یا به گفته او صلح اقتصادی است، بدین معنا که نیروهای اسرائیلی امنیت مرزها و حریم هوایی سرزمین فلسطینیان را به عهده خواهند داشت و فلسطینیان فقط امنیت شهرها و به طور کلی امنیت داخلی سرزمینهای خود را تأمین خواهند کرد. در مقابل اسرائیل سعی خواهد کرد با ایجاد مراکز صنعتی در نقاط مختلف سرزمین فلسطینیان به اقتصاد آنها رونق دهد و با ایجاد اشتغال و بهبود وضع معیشتی از افراط گرایی آنها بکاهد. در رابطه با مسئله نوار غزه و حماس نتانیاهو دیدگاه‌های خاص خود را دارد. او آتش بس موقت بین حماس و اسرائیل را که با میانجیگری مصر برپا شد قبول ندارد و می‌خواهد با هر وسیله ممکن دست حماس را از اداره نوار غزه کوتاه کند و آن را از قدرت بیاندازد. به باور راستگرایان اسرائیلی تشکیل یک کشور فلسطین به حماس فرصت خواهد داد که ساحل غربی رود اردن را مانند نوار غزه تحت کنترل خود درآورد و شهرهای مرکزی اسرائیل را در برد راکت‌های خود قرار دهد. نتانیاهو حماس و حزب الله لبنان را دو نیروی تحت کنترل تهران می‌داند که اسرائیل را محاصره کردند. نتانیاهو بر این باور است که مقابله با جاه طلبی‌های ایران در منطقه و کوشش برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای آن تهدیدات ناشی از حزب الله و حماس را کاهش خواهد داد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر منتخب اسرائیل و برنامه‌های او. گزارشی بود از حسین آریان.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
سایت یاری نیوز دیروز شنبه فیلتر شد. این سایت که متعلق به هواداران محمد خاتمی است، قرار بود در مبارزات انتخاباتی پیش روی ریاست جمهوری اسلامی نقش اطلاع رسانی مهمی را بر عهده گیرد. هنوز هیچ مقام رسمی درباره این اقدام و علت آن ابراز نظر نکرده، اما تحلیلگران معتقدند که این اقدام باید از سوی یکی از مقامات ارشد قضایی انجام گرفته باشد. ماشاءالله شمس الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و نایب رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در ایران، در گفتگو با همکارم نازی عظیما صحت این خبر را تایید می‌کند. ماشاءالله شمس الواعظین در تهران.
بله، ما امروز متاسفانه با خبر شدیم که سایت یاری نیوز که وابسته به دوستداران آقای خاتمی، که البته این دوستداران معناش ستادی است که در آینده فعالیت انتخاباتی آقای خاتمی رو به لحاظ رسانه‌ای مدیریت خواهد کرد، این به وسیله یک به اصطلاح مقام غیر مسئولی، چون مشخص نشده هنوز که حکم دادگاه نداشته چه کسی بوده که این کارو کرده، و همکنون فیلتر شده. خبر درست هست و به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رسیده، به انجمن دفاع هم مخابره شده این خبر که متاسفانه امروز این اتفاق افتاده.
با آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد گفتگوی شده و ایشون اظهار بی اطلاعی کرده اصلا از فیلتر شدن این سایت. اگر که ایشون خبر نداشته باشه، شما فکر میکنین که از طرف چه جایی، کدوم مرجع میتونه این کارو کرده باشه؟
درسته آقای جوانفکر اظهار بی اطلاعی میکنه، حق با ایشونه، برای اینکه قوه مجریه در این زمینه‌ها اطلاع خاصی نداره و صلاحیت لازم رو برای بستن یا فیلترینگ سایت‌ها نداره. مقام قضایی باید این کارو بکنه. من معتقدم و این اعتقاد منم روی داده‌های زیادی استوار و محکم میتونم تو این زمینه بگم. من فکر می‌کنم دادستان عمومی و انقلاب تهران آقای سعید مرتضوی دستور بستن این داده، چون یک مقام قضایی باید حکم صادر کنه و ایشون ید طولایی در بستن مطبوعات و سایت‌ها و فیلترینگ سایت‌ها داره. یعنی اصلا نامزد دیگری وجود نداره برای اینکه انگشتان اتهام به سوی او نشانه بره غیر از ایشون.
شما فکر میکنین دلیل این کار چی بوده؟
دلیلش روشنه. ببینید، اگر که تثبیت بشه این خبر و یاری نیوز بسته بمانه، یک نشانه مبنی بر اینکه محافظه‌کاران به ویژه نیروهای تندرو اونها در قوه قضاییه و سیستم به اصطلاح تصمیم گیری قضایی کشور به این سمت حرکت میکنن که آقای خاتمی رو از هر گونه بال رسانه‌ای که بتونه باهاش پرواز کنه و پیامش رو برسونه به ملت ایران و اینها محروم بشه. یعنی علاوه بر بسته شدن یاری نیوز، رسانه‌های دیگه هم از گفتگوها، از بخش خبرها، گزارش‌های مربوط به آمدن آقای خاتمی اندکی با احتیاط عمل می‌کنند. این علامتی می‌ده که فشارهایی وجود داره بر رسانه‌ها مبنی بر اینکه آقای خاتمی رو در متن نیارند. ولی من معتقدم از آنجا که در ایران و به لحاظ تاریخی هم این نکته ثابت شده که مردم ایران به لحاظ شفاهی، فرهنگ شفاهیشون قوی‌تر از فرهنگ مکتوبشونه، به نظر می‌رسه این نتایج معکوسی به دنبال خواهد داشت و آقای خاتمی بیش از پیش به صورت مظلوم شناخته خواهد شد.
آیا آقای خاتمی غیر از این سایت رسانه اطلاع رسانی دیگری در دست داره، در اختیار داره یا بهش دسترسی داره؟
رسانه‌های زیادی وجود داره، هم رسانه مکتوب هم اکنون که به اصطلاح میشه دسته‌بندی کرد اونها رو در میان اصلاح طلبان محافظه‌کار، یا بعضی از مطبوعات هم وجود داره که منعکس میکنه و بازتاب میده دیدگاه‌های آقای خاتمی و مبارزات انتخاباتی رو. ولی بیش از هر چیز به نظر میرسه آقای خاتمی اگر محروم بشه از رسانه‌های ملی، یک اتفاق خواهد افتاد و اون رسانه شایعه جایگزین رسانه های خبری خواهد شد و همین شایعه کمک میکنه به افزایش نیرو و قدرت و جایگاه آقای خاتمی در مبارزات انتخاباتی. من توصیه میکنم به محافظه‌کارا برای اینکه یک مبارزات انتخاباتی عادلانه صورت بگیره که یک طرفش مظلوم و یک طرفش ستمکار و نمیدونم اینها هم حتی تلقی نشود، فرصت های برابر پیش روی تمام نامزدها ایجاد بکنن، چه به لحاظ رسانه‌ای، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ حتی نقل و انتقال به سوی شهرستان ها برای سخنرانی ها، برای میتینگ ها، تا بتونیم ما یک انتخابات حداقل سالمی داشته باشیم در برابر انظار و افکار عمومی جهان بتونیم در بلند بیرون بیاییم از انتخابات آتی که خیلی انتخابات مهم و حیاتی محسوب میشه برای وضعیت فعلی ایران.
ماشاءالله شمس الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در گفتگو با همکارم نازی عظیما خبر فیلتر شدن سایت طرفداران محمد خاتمی را تایید می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجرای احکام شلاق برای دو زن مدافع حقوق کارگران در شهر سنندج را محکوم کرد. بنابر گزارش‌ها به حکم دادگاه، سوسن رازانی و خانم شیوا خیرآبادی چهارشنبه گذشته در زندان مرکزی سنندج در استان کردستان شلاق خوردند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز اجرای احکام شلاق برای این دو خانم را محکوم کرده است. گزارشی از بهروز کارونی.
70 ضرب شلاق برای سوسن رازانی و 14 ضرب شلاق برای شیوا خیرآبادی. اینها مجازاتی بودند که پس از حکم دادگاه تجدید نظر این دو زن مدافع حقوق کارگران در زندان مرکزی سنندج به اجرا درآمد. در این حال سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی هر یک به 9 و 4 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. احکام شلاق به گفته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به خاطر شرکت خانم‌ها رازانی و خیرآبادی در مراسم اول ماه مه، روز جهانی کارگر سال جاری در سنندج صادر شده بود. این دو زن همراه با دو نفر دیگر از فعالان حقوق کارگری به نام‌های عبدالله خانی و سید قالب حسینی در آن روز بازداشت شده بودند. بر اساس گزارش‌ها آقایان خانی و حسینی نیز به زندان و شلاق محکوم شدند. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در این مورد اشاره می‌کند که کنوانسیون منع شکنجه مجازات‌هایی را که جنبه آزار بدنی دارد در ردیف شکنجه شناخته و ممنوع کرده است.
شلاق هم از مصادیق این گونه مجازات است. بنابراین در ضوابط حقوق بشر مجازات شلاق ممنوعه و من متاسف هستم که به علت فعالیت‌های کارگری کسی بخواهد محکوم بشود، آن هم به مجازاتی که برخلاف ضوابط حقوق بشر است، یعنی شلاق.
علاوه بر رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز اجرای احکام شلاق برای دو نفر از زنان مدافع حقوق کارگران را محکوم کرد. این نخستین احکام شلاق نبود که برای فعالان مرتبط با مسائل کارگری به اجرا درآمده است. در سال گذشته نیز دادگاه انقلاب سنندج 11 تن از کارگران بازداشت شده در مراسم روز جهانی کارگر در این شهر را هر یک به تحمل 10 ضرب شلاق محکوم کرد که این احکام از جمله برای صادق امجدی، فارس گویلیان و حبیب الله کلکانی به اجرا درآمد. اجرای این احکام شلاق انتقادهای گسترده ای را در میان سازمانهای حقوق بشری، کارگری و سیاسی در داخل و خارج از ایران به همراه داشت. این موضوع باعث شد که آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، دستور توقف اجرای احکام 10 ضرب شلاق برای سایر فعالان کارگر را در این شهر صادر کند. خانم عبادی اشاره می کند که اصولا فعالیت برای احقاق حقوق کارگران نه تنها نباید ممنوع باشد، بلکه باید مورد تحسین و ستایش جامعه نیز قرار گیرد.
زیرا زیرا شق بالای حقوق بشر حمایت از کارگران و طبقه است که نیازمند حمایت‌های حقوق بشری هستند. در این حال این چنین فعالیت‌هایی سابقه و روح سیاسی ندارد، بلکه فقط یک خواست مدنی و کارگریه. اینکه کسی به خاطر شرکت در مراسم اول ماه می بخواهد محاکمه بشود یا مجازات بشود باعث تأسفه و امیدوارم که دادگاه ها متوجه این گونه مسائل بشوند و بیش از این کاری نکنند که ایران متهم به نقض حقوق بشر بشه.
با این همه به گفته یک کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، کارگران ایرانی که برای تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری خود تلاش می‌کنند، با سرکوب‌های مستمر دولتی مواجه می‌شوند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات ایرانی خواست به الزامات حقوقی بین المللی خود در به رسمیت شناختن حقوق بنیادین کارگران در آزادی تشکیل اتحادیه‌های کارگری برای حفاظت از منافع کارگران پایبند باشد. در همین حال کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست مجازات شلاق را از مجموعه قوانین مجازات حذف کنند.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. 21 دقیقه از روز یک شنبه رو پشت سر گذاشتیم، ولی روز شنبه سوم اسفند ماه روز جهانی زبان مادری بود. یونسکو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد، همان نهادی که بنیانگذار این روز جهانی در بزرگداشت زبانهای بومی در هر گوشه جهان بوده است، نسخه اینترنتی اطلس زبانهای در خطر جهان را افتتاح کرد. جزئیات بیشتر رو از الهی روانشاد بشنویم.
نسخه اینترنتی اطلس زبانهای در خطر جهان، پایگاه دیجیتال اطلاعاتی و اینترنتی حاوی داده‌های بروز شده 2500 زبان در خطر جهان است که همچون دائره المعارف اینترنتی ویکی‌پدیا می‌توان آن را تکمیل و تصحیح کرد. از میان تقریباً 6000 زبان موجود در جهان، بیش از 200 زبان در طول زندگی سه نسل گذشته منقرض شدند. 538 زبان در وضعیتی بحرانی هستند و 502 زبان شدیداً در خطرند. کویچیرو ماتسورا، دبیرکل یونسکو، در مراسم رونمایی از این پروژه ضمن تاکید بر اینکه زبان ابزار انتقال دانش و اطلاعات انسان درباره طبیعت و کائنات است، گفت مرگ زبان به ناپدید شدن بخش بزرگی از میراث فرهنگی از شعر و افسانه گرفته تا ضرب المثل و لطیفه می انجامد. اطلس زبانهای در خطر جهان که حاصل کار و تلاش 30 زبانشناس است، نشان می دهد که کشورهایی مثل هند و آمریکا که بیشترین تنوع زبانی را دارند، بیشترین تعداد زبانهای در خطر جهان را نیز دارا هستند. 199 زبان در جهان به وسیله کمتر از 10 نفر و 178 زبان دیگر نیز به وسیله 10 تا 50 نفر استفاده می شود. اما 4 زبان هم در جهان هست که تنها یک نفر به آن سخن می گوید، که عبارتند از زبانهای وینتو نوملاکی در شمال کالیفرنیا، لیووینیایی در منطقه بالتیک، یاگان در شیلی و کایخنا در برزیل. از جمله زبانهایی که اخیراً منقرض شدند می توان به زبانهای آساکس در تانزانیا در آفریقا، اوبیخ در ترکیه و آیاک در ایالات متحده آمریکا اشاره کرد. آنچنان که از اطلس جدید یونسکو برمی آید، در ایران زبانهای کوروشی در جنوب غربی کشور و خلج در شمال در وضعی بحرانی هستند و زبانهای نائینی و نتنزی نیز شدیداً در خطرند. بر اساس تقسیم بندی این اطلس، زبانهای لاری، تالشی و سمنانی نیز از جمله زبانهای قطعاً در خطر کشور به شمار می روند. یونسکو در وبسایت خود می نویسد یک زبان وقتی می میرد که گویندگان آن به گروه یا قومی قوی تر و بزرگتر روی آورند. عدم مباهات و افتخار مردم به میراث فرهنگی خود و بی‌توجهی به آنها نیز از جمله دیگر دلایل مرگ زبان‌ها ذکر شده است. اطلس زبان‌های در خطر جهان که با حمایت مالی کشور نروژ تدوین و راه‌اندازی شده است، بخشی از برنامه سازمان یونسکو برای حفاظت از زبان‌های در خطر جهان است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب الهه، از خبرهای سیاسی و دیگه اینا بیایم بیرون. تو روز جهانی زبانهای مادری رم که گفتی، حالا نوبت میرسه به یه خبری که فکر میکنم که خیلی در ایران تو ایران بهش علاقه هم دارن، تو همه جای دنیا.
شامگاه یک شنبه، منظور امروز چهارم اسفند ماه، میلیون ها نفر در سراسر جهان پای تلویزیون های خود میشینن و به صفحه اون خیره میشن تا شاهد بزرگترین، پرزرق و برق ترین همایش سینمایی سال، یعنی 81مین مراسم اهدای جوایز اسکار باشن. اما همکارمون مانیا منصور بسیار بیش از اینها برای گفتن درباره اسکار داره.
میشنویم.
And the Oscar goes to The Oscar goes to
تنها کمتر از 24 ساعت به بزرگترین جشن سینمای هالیوود یعنی اسکار باقی مانده است. صدها نفر مشغول آماده سازی کاداک تئاتر در منطقه هالیوود در لس آنجلس و پهن کردن فرش بزرگ قرمز در مقابل آن هستند. فرشی که امسال میزبان معروف ترین ستارگان هالیوود چون براد پیت، شون پن، آنجلینا جولی، کیت وینسلت و مریل استریپ از یک طرف و کودکان زاغنشین بمبئی از طرف دیگر است. به گزارش خبرگزاری رویتر، 9 نفر از کودکان زاغنشین شهر بمبئی در هند که در فیلم میلیونر زاغنشین به نقش آفرینی پرداختند به لس آنجلس آمده و قرار است روز یکشنبه 22 فوریه 4 اسفند همراه با دیگر دست‌اندرکاران فیلم از روی فرش قرمز بگذرند.
Welcome to Who Wants to Be a Millionaire.
فیلم میلیونر زاغنشین ساخته دنی بویل، کارگردان بریتانیایی، در کمال حیرت همگان در 10 رشته نامزد دریافت جایزه اسکار شده است. اما بیشترین نامزدها را فیلم مورد عجیب بنجامین باتن دارد. این آخرین ساخته دیوید فینچر که با فیلم 7 به شهرت رسید در 13 رشته نامزد دریافت جایزه اسکار شده است. بعد از این 2 مقام سوم به فیلم میلک ساخته گاس ون سنت، فیلمساز آمریکایی با 8 نامزد و رتبه‌های بعدی به فیلم‌های فراست نیکسون، شک و کتابخوان هر کدام با 5 نامزد و 2 فیلم جاده انقلابی و بچه عوضی هر کدام با 3 نامزد رسیده است. علی نادرزاد، خبرنگار و منتقد فیلم ایرانی مقیم نیویورک و مسئول وبسایت سینمایی اسکرین کامنت، در گفتگو با رادیو فردا برندگان جوایز اصلی اسکار را چنین پیش بینی میکند.
به نظرم که هیت لجر جایزه رو دریافت بکنه به خاطر یادبود و احترام گذاشتن. فکر میکنم که کیت وینزلت جایزه رو دریافت خواهد کرد. مریل استریپ که خودش خیلی خیلی هنرپیشه معروفی است و با استعداد، همه میدونن، یعنی من دیگه لازم نیست که خودم عقیدم رو بگم راجع به او، ولی به نظرم در این فیلم داوت بازیش خیلی خوب نبود، یعنی یکمی exaggerated بود، این بازیش یکمی زیادی بود. موضوع فیلم میلک یکمی موضوع ایراد داره، چون که اسکارز یک مراسم خیلی کنسرواتیوه و با اینکه بازی شان پن استثنایی بود، به نظرم جایزه بهترین هنرپیشه میکی روک دریافت خواهد کرد. بهترین فیلم سلامداگ میلیونر بدون شک.
در 81مین دوره جوایز اسکار، کنت وینسلت بازیگر انگلیسی برای فیلم کتابخوان بر سر بردن اسکار بهترین بازیگری زن با رقیبان پرقدرتی چون آنجلینا جولی، میریل استریپ و آن هاتاوی رقابت می‌کند و در آن طرف میکی رورک بازیگری که بعد از 14 سال دوری از سینما در فیلم کشتیگیر بازگشتی شکوهمند داشته است، باید برای روبودن اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد بازیگران قدری چون شان پن و براد پیت را کنار زند.
When I was young, I had an affair.
Never tell me what you've been studying.
I'm studying a play. You can read it.
I'd rather listen to you.
Sing to me of the man, Muse, the man of twists and turns.
در این مراسم بیانسه، خواننده معروف آمریکایی، به اجرای برنامه خواهد پرداخت و اگر هیت لجر، بازیگر نقش جوکر در فیلم شوالیه تاریکی که در سن 27 سالگی به علت مصرف تصادفی دارو درگذشت، جایزه بهترین بازیگر نقش دوم مرد را تصاحب کند، این جایزه به ماتیلدا، دختر 3 ساله او، تعلق خواهد گرفت. مجری مراسم اسکار 2009 بر عهده هیو جکمن بازیگر استرالیایی خواهد بود.
The winner is
Ingrid Bergman in the Murder on the Orient Express.
Ladies and gentlemen, in New York City, Miss Audrey Hepburn in Roman Holiday.
The winner is Marlon Brando on the Waterfront.
خب این هم از اهدای جوایز اسکار. دوستان سری گوشی تلفن رو وردارید و برای ما پیام بگذارید. 2042-02-21-12-41-13 یا پیامک بزنید 2042-603-874-150.
رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از شما که از نیمه شب همراه ما بودید و درود به شنوندگانی که همکنون به ما میپیوندید. الهه در اینجا سرخط مهمترین خبرها رو باید بشنویم. کی میخونه؟ خودتو.
دقیقاً. سایت یاری نیوز پایگاه خبری طرفداران محمد خاتمی فیلتر شد. جان کری سناتور آمریکایی با رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. به گفته یک مقام پاکستانی، طالبان با آتش‌بس دائم در منطقه سوات موافقت کردند. ده‌ها هزار نفر در ایرلند در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت تظاهرات کردند. ارتش آمریکا کشته شدن 13 غیر نظامی در جریان چند حمله هوایی در افغانستان را تایید کرد. پلیس عراق ده‌ها نفر را در موصل دستگیر کرد. باراک اوباما خواستار کنترل کسری بودجه فزاینده در آمریکا شد و وزیر خارجه افغانستان برای گفتگو درباره طرح بازنگری جنگ با تروریسم به واشنگتن می رود. جان؟
با تشکر از تو الهه که سرخط مهمترین خبرها رو برای من و شنوندگان خوندی. من هم این خبرها رو شنیدم و در اینجا می رسیم به تکرار برنامه دیدگاه ها. در تازه ترین گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگه گفته شده جمهوری اسلامی ایران با آژانس همکاری لازم رو انجام نمیده تا فعالیت های هسته‌ای این کشور شفاف بشن. در برنامه دیدگاه ها همکارم امیر مصدق کاتوزیان تازه ترین گزارش آقای البرادعی رو با صاحب نظران در میان گذاشته است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌گوید روند گسترش غنی‌سازی اورانیوم در ایران کند شده است، اما میزان ذخایر اورانیوم با درجه خلوص پایین در ایران افزایش یافته است. آقای البرادعی می‌افزاید در نتیجه عدم همکاری ایران، نگرانی‌های موجود درباره جنبه‌های احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران برطرف نشده است. از سوی دیگر علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی ایران هم در واکنش به گفته‌های آقای البرادعی می‌گوید گزارش جدید او حاوی نکته تازه‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران نیست. آقای سلطانی از او می‌خواهد به آنچه او بحث‌های تکراری در شورای حکام نامیده خاتمه دهد. نماینده تهران در آژانس می‌افزاید جمهوری اسلامی ایران به کرات دلایل حقوقی و فنی خود را درباره عدم تعلیق غنی‌سازی ارائه داده است. مقام‌های آمریکایی از جمله رابرت گیب سخنگوی کاخ سفید هم می‌گویند گزارش تازه آژانس بیانگر آن است که ایران با نادیده گرفتن الزامات بین‌المللی فرصتی دیگر را برای اعتمادسازی از دست داد. در پی عدم اعتنای تهران به خواست تعلیق غنی‌سازی، سازمان ملل تاکنون با صدور 3 قطعنامه جمهوری اسلامی ایران را شامل تحریم کرده است و در هر قطعنامه بر دامنه تحریم‌ها افزوده است. آمریکا می‌گوید ایران زیر پوشش برنامه صلح‌آمیز در صدد تولید سلاح هسته‌ای است. ایران می‌گوید هدف برنامه هسته‌ای ایران تولید برق است. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به بررسی تحول تازه در پرونده هسته‌ای ایران می‌نشینیم. همراه با احمد طهماسبی کارشناس امور سیاسی در برلن، مهرداد خانساری دیپلمات سابق و تحلیلگر سیاسی در لندن و حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا. آقای آریان با شما آغاز میکنیم. مهمترین نکات در گزارش.
ببین گزارش البرادعی که در پرتو پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای و 4 قطعنامه‌ای رو که سازمان ملل صادر کرده نوشته شده چند نکته اساسی داره. یکی از نکته های اساسیش اینی که نصب سانتریفیوژ ها به 5400 رسیده که از این تعداد حدود 4000 تاشو ایران استفاده میکنه و مابقی اینطوری که معلومه مورد استفاده قرار نمیگیره. در این حالی که ایران تعداد نصب سانتریفیوژ ها را زیاد کرده، میزان غنی سازیش یه حالت به حساب تعادلی داشته و به اندازه و نصب نبوده، یه به عبارت دیگه یه حالت تطابقی نداره با تعداد سانتریفیوژایی که زیاد شده. نکته دیگری که در این گزارش ذکر شده مسئله تولید سوخت، در واقع سوخت برای راکتور آب سنگین عراقه که حدس میزنن که ایران داره این سوختا رو درست میکنه، در حالی که به اینا اجازه داده نمیشه از این استفاده، یعنی بازرسان آژانس برند و از این راکتور بازدید بکنن. و بالاخره یه تعدادی، یه بخش دیگری از گزارش میپردازه به پروتکل الحاقی که خواسته سازمان ملل هست، شورای امنیت هست، که ایران اینا رو اجرا نمیکنه. اینها در واقع نکات اصلی گزارش محمد البرادعی به اضافه مسائل قبلی که مطرح بوده در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حیطه نظامی. و هنوز که هنوزه محمد البرادعی میگه که ایران در این رابطه اطلاعات لازم در اختیار ما نگذاشته، در حالی که ایران میگه که این مسئله حل شده است با توجه به مدالیتی که قبلا بین ایران و آژانس بوده.
در این حال آقای آریان، گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نظر آمریکا نشون میده که ایران با نادیده گرفتن الزامات بین‌المللی فرصت دیگه‌ای رو از دست داده. آقای خانساری، این موضع‌گیری واشنگتن حاکی از تداوم، یعنی در مسیر همون کابینه آقای جورج بوشه، یا اینکه یه گسستی رو ما داریم می‌بینیم؟
البته دولت جدید آمریکا علاقه‌مند هست که یک فصل جدیدی رو با ایران باز بکنه و این صحبت‌هایی که آقای اوباما کرده و به اصطلاح نزدیکان او در حیطه سیاست خارجی آمریکا اعلام کردن که علاقه‌مندن که با ایران وارد مذاکرات مستقیم بشن، به این علت که در اصل بتونن یک راه حلی رو برای مشکلات موجود پیدا بکنن و در اصل اون سیاستی که قبلا از سوی دولت بوش طی می‌شد رو دنبال نکنن. این مسائل، این گزارشات و این ابهاماتی که کماکان در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران وجود داره، بدیهی است که زمینه رو برای اینکه اینها بتونن به اون نتیجه‌ای که میخوان برسن هموار بکنه، به اون کمکی نمیکنه و در اصل مشکلات رو بیشتر جلوه میده و زمینه رو برای اینکه اگر مذاکره مستقیمی هم بخواد صورت بگیره که این مذاکرات به یک نقطه مؤثری بیانجامن رو کمتر میکنه. این متاسفانه تنها داده ایست که در شرط فعلی ما از این تحولات همین چند روز اخیر و گزارش آقای البرادعی در دست داریم.
آقای طهماسبی، از طرف دیگه ایران گفته که این حرفا حرفای آقای البرادعی توی گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حرفای تکراریه و اینا رو باید کنار گذاشت. این روی کرده ایران و واکنش‌های مشابه مسئله رو به کدوم سمت و سو داره میبره؟
ببینید، اون چیزی که آقای البرادعی میگه وظیفه اون هست و کار درستی هستش که آقای البرادعی تا به حال همیشه انجام داده در رابطه با ایران و در رابطه با خیلی کشورهای دیگه. این مسئله به عنوان مسئولیتی که ایشون داره و سازمانی که ایشون اداره میکنه یک چیزی هست، اون مسائل سیاسی و استراتژیک چیز دیگری هستند. باید نگاه کردید که دو تا چیز رو باید از هم دیگه تمیز داد. یکی جلوگیری از این که کشورهای مختلف صاحب بمب اتمی نشن. یکی دیگه این هستش که این مسئله ایران و مسئله سانتریفوژی که ایران الان داره ادامه میده و به پیش میبره، امتیازی میخواد ایران در دست خودش داشته باشه، در پای میز مذاکره که وقتی نشست بتونه از این امتیاز استفاده بکنه برای مسائل استراتژیک، مسائل سیاسی و و و. بنابراین دو تا چیز رو باید از هم جدا کرد. یکی اون کاری رو که سازمان انرژی اتمی انجام میده که کنترل و مواظبت هستش، کار بسیار درستی هم هست. یکی هم اون بحثی رو که بین ایران و امریکا مشخصاً باید انجام بگیره در سر این که چگونه این مشکل بین دو تا کشور که هر دوشون یکی در سطح جهانی فوق‌العاده اهمیت داره، یکی هم در سطح منطقه اهمیت داره، چگونه میتونن بعد از 30 سال نبودن روابط دیپلماتیک، نبودن روابط اقتصادی، سیاسی و یا هر چیز دیگری بتونن به هر حال به طور معقول و منطقی بشینن کنار میز مذاکره با هم دیگه صحبت بکنن. به نظر من آمریکا و اروپا این سیاست رو بذاره کنار که بگه ما موقعی با شما میشینیم مذاکره میکنیم که شما فعالیتتون در زمینه انرژی اتمی کنار بگذارید. اگر اینطور باشه ایران مرتبا همونطور که تا به حال کرده مرتبا میگه که این حق من هستش و من نمیتونم اینجا کنار بگذارم. باید وارد یک نوع مذاکرات دیگری شد که اگر بعد فرصت شد، من الان چون نمیخوام صحبتم طولانی بشه، در فرصت دیگری صحبت رو به اونجا خواهم کشید که به نظر من راه حلی رو که باید برای منطقه خاورمیانه در پیش گرفت اون چه راه حلی میتونه باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
قبل از که بپردازیم به ادامه مسائل دیپلماتیک، بذارین من از آقای آریان بپرسم که بعد از این گزارش آژانس این نکته هم طرح شد که میزان سوخت هسته‌ای که ایران تولید کرده از مرز 1000 کیلوگرم هم گذشته. بعضی از تحلیلگرا اینطور اینو تفسیر میکنن که در نتیجه در کوتاه مدت ایران ممکنه که به توانایی تولید سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. بعضی دیگه میگن که این مسئله در کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود. شواهد دو طرف و ادلهشون چی آقای آریان؟
وهله اول ایران برابر گزارش ما قبل آخر آقای البرادعی گفته بود که ایران 839 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین داده. از اون موقع تا این گزارش اخیری رو که اول اسفند البرادعی ارائه کرده 171 کیلوگرم اضافه شده. به عبارت دیگر ایران 1010 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین داده. در رابطه با اینکه ایران میتونه واقعا بمب هسته‌ای بسازه یا نه، برآوردهای مختلفی هست. برخی از کارشناسان هسته‌ای میگن که ایران به 1700 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین نیاز داره که اینو درجه خلوصش رو زیاد بکنه و بعد بتونه با این بمب بسازه. تعداد دیگر میگن مثل دیوید آلبرایت که بازرس سابق سازمان ملل بوده و اکنون یه مؤسسه تحقیقاتی رو در آمریکا اداره میکنه، میگه که 700 کیلوگرم ایران لازم داره. بنابراین بین 1700 تا 700 کیلوگرم. و اینکه برخیا حتی مثل خود آلبرایت میگن که ایران در همین سال جاری میلادی به بمب هسته‌ای دست پیدا خواهد کرد، دلیلی برای این ارائه نمیدن. داشتن اورانیوم با غلظت پایین اتوماتیک این ثابت نمیکنه که ایران میتونه بمب هسته‌ای بسازه. در وهله اول بایستی اینو تبدیل بکنه، درجه خلوصش ببره بالا و بعد بایستی اینو تبدیل بکنه به سلاح. برای این کار، برای اینکه درجه خلوص پایین این اورانیوم ببره به بالا، بایستی تغییرات فنی در سانتریفیوژا بده و بعد اورانیوم با غلظت 85% و به بالا رو اینو باید فشرده بکنه در یک کلاهکی اگه بخواد از موشک استفاده بکنه. بعد باید مکانیزم ماشه و تداومی ده که لازمه تا این کار بکنه اونا رو باید انجام بده و یک رشته کارهای فنی است و مشکلاتی است که ایران پیش رو داره و باید بر اینا فائق بشه. به باور بسیاری از کارشناسان بی‌طرف ایران بین 2 تا 5 سال وقت نیاز داره تا بر این مشکلات فائق بشه که بتونه یک کلاهک هسته‌ای بسازه و یا اینکه یک بمب بسازه. اینی که بعداً با این چه کار خواهد کرد، یه دونه یا دو تا و چگونه آزمایش خواهد کرد، مسئله دیگری است.
آقای آریان، حالا چشم‌انداز اون چیزی که در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید انتظار داشت، سرفصل بعدی تصمیمات که خواهد بود و چه چیزی رو باید منتظرش بود؟
فعلا گزارش آقای البرادعی ارائه شده، باید منتظر باشیم که گزارش بعدی ایشون کی نوشته خواهد شد و کی به شورای حکام این ارائه خواهد داد. ولی اگر مسئله رو در یه سطح بسیار کلی نگاه بکنیم، حل مسئله هسته‌ای ایران و این گزارشایی رو که به توصیف وزیر امور خارجه ایران تکراری هست، همه اینها در یه بعد خیلی وسیع‌تری می‌گنجه. همینطوری که قبلاً هم مهمانان ما گفتن، مسئله اعتماد سازیه، مسئله اینی که مسئله سیاسی ایران حل بشه با دنیای خارج، با دنیای غرب و آمریکا. مسئله هسته‌ای ایران در واقع در داخل این میگنجه. یک مسئله فرعی است. ایران باید مسئله‌شو با آمریکا، با کشورهای اروپایی حل بکنه، به خصوص با آمریکا، و راه اعتماد سازی رو پیش بگیره. البته این اعتماد سازی باید دو طرفه باشه. ایران انتظاراتی داره، آمریکا انتظاراتی داره. باید بشینن، صحبت بکنن و این مسئله رو حل بکنن. و در اینجا هم یه نکته مهمی رو که میخوام عرض بکنم خدمتتون اینه که برای صحبت کردن با ایران و مقامات ایرانی، آمریکایی‌ها و دنیای غرب با مسئله بسیار مهمی مواجه هستن، اینه که با چه کسی واقعا باید صحبت بکنن. ما وقتی که سیاست مثلا هسته‌ای ایران رو در نظر میگیریم، در زمان آقای خاتمی یا در زمان محمود احمدی نژاد، همه این سیاست‌ها، چه اون سیاست به ظاهر ملایمی رو که در زمان خاتمی بوده و چه این سیاستی رو که محمود احمدی نژاد دنبال میکنه، سرچشمه اینها از آیت الله خامنه‌ای، ایشون تصمیم گیرنده اصلی هستند، خط و مشی سیاست رو ایشون تعیین میکنن با توجه به شرایط بین‌المللی، با توجه به وضعیتی که هست. بنابراین بایستی این سوال برای خود آیت الله خامنه‌ای و یا مقامات ارشد و دولت مردان بلندپایه در ایران مطرح بشه که واقعا میخوان راه انزوا رو پیش بگیرن یا میخوان با دنیای خارج تعامل داشته باشن. اگر بتونن به این سوال جواب بدن و بخوان راه تعامل رو پیش بگیرن، اون وقت میتونن بشینن و با همدیگه صحبت بکنن و در درجه اول بایستی مسائلشون رو با آمریکا حل بکنن. این اگر حل بشه، مسئله کشورهای گروه 5 به علاوه یک مابقی هم به راه خواهند اومد. یکی از پیشنهادهایی رو که چند تن از دولت مردان بلندپایه خود آمریکایی، البته بازنشسته هستند و اینا ارائه کردن، این برپایی یک مرکز غنی‌سازی تحت یک مدیریت بین‌المللی در ایران با یک تعداد بسیار محدود از سانتریفیوژ، که ایران غنی‌سازی رو تحت یک مکانیزم بسیار سفت و سخت و راست آزمایی شده و تحت شرایط بین‌المللی ادامه بده که نتونه انحرافی داشته باشه و کاملا مابقی مسائلش رو با دنیای غرب حل بکنه و فقط در راه صلح آمیز و در یک سطح محدود و به اصطلاح تحقیقاتی این ادامه بده. البته این تنها راه حل نیست.
برآوردهای مختلف آقای خانساری در مورد توانایی ایران برای تولید سلاح هسته‌ای، وضعیت پرونده هسته‌ای رو در کجا قرار میده؟ به خصوص که به هر حال اون عده‌ای که میگن که ایران به زودی دست پیدا میکنه به سلاح هسته‌ای، سر حرف خودشون باقی هست.
مسئله این هستش که منهای رسیدن به یک کمپرومایز این جریان نمیتونه حل شه. نکته اساسی این هستش که کی باید در این رسیدن به این کمپرومایز گذشته بیشتر بکنه. اگر شما به پرونده هسته‌ای ایران نگاه بکنید و ببینید که الان بیش از 20 ساله که اینها دارن در این راستا فعالیت جدی میکنن، میبینید که اینها توفیق بسیار زیادی در تولید برق نداشتن، ولی پیشرفت‌های سریعی که دنیا رو از اینکه اونها ممکنه به بمب اتمی دست پیدا بکنن، به پیشرفت‌های سریعی در این راستا رسیدن و نگرانی‌ها همه به این علته. من شخصا تصور نمی‌کنم که اون جو لازم در زمینه ساختن اعتمادهای لازم الان به وجود آمده و یا احتمال به وجود آمدنش در آینده نزدیک هست. این که مثلا به ایران اجازه داده بشه که مقداری غنی‌سازی در درون ایران بکنه زیر نظارت بین‌المللی، خب این مسئله است که الان مدت بسیار زیادی است که صحبتش شده. در جو کنونی با توجه به اوضاع و احوال بین‌المللی، با توجه به بینش جهانی ایران در تضاد کامل با اون بینشی است که در منطقه حس میشه، فشارهایی که امروز فشارهای جدیدی که در عرصه بین المللی از سوی فرانسه و مصر و بعضی از کشورهای خلیج و فارس که در اتحاد خیلی نزدیکتر با هم، یه مقدار اون فقدان حضور بوش رو در شرط فعلی تأمین میکنن. اینها همه دال برای اینه که مگر اینکه ایران واقعا به یک تغییر رفتار کاملا ملموسی در حرکات خودش برسه که این زمینه نمیتونه پیشرفت داشته باشه. من امیدوار به هیچ عنوان در شرط فعلی نیستم. فکر نمی کنم که این مذاکرات به جایی بکشن. فکر نمی کنم که اون کمپرومایزی که صحبتش هست بشه بهش رسید. و نگرانی من از این هستش که این ماجرا چگونه در آینده میتونه پیش بره.
آقای طهماسبی،
ببینید، من معتقد هستم که برخورد جمهوری اسلامی به امریکا و به غرب، به خصوص به امریکا، از اون حالت ایدئولوژیک خیلی خصمانه گذشته خودش خارج شده، بیشتر جنبه استراتژیک الان پیدا کرده. یعنی یک مدت طولانی بود که برخورد ایدئولوژیک بود، الان بیشتر جنبه استراتژیک هستش. استراتژیک هم به این معنا که چه امتیازی من میدم، چه امتیازی میگیرم، چه وضعیتی الان فرق کرده و من در کجا. هم آمریکا الان در مقابل این سوال قرار گرفته که در خاورمیانه الان چه نقشی داره، و همین که ایران و ترکیه و عربستان و امثال هم. بنابراین بحث واقعا خیلی پیچیده تر، بحث بیشتر سیاسی هستش تا مسئله فعالیت انرژی اتمی. به نظر من این رو فقط و فقط میشه در یک پشت میز مذاکره نشست باش حل کرد، و اون این که فقط مسئله خاورمیانه که الان به انرژی اتمی ایران نیستش، که مسئله آرامش در خاورمیانه هم هست، مسئله نفت هم هست، مسئله گاز هم هست. الان اروپا کلی به گاز ایران احتیاج داره و ایران خیلی به تکنولوژی غرب احتیاج داره. هیچ کدومشون نمیتونن به هم دیگه کمک بکنن متقابلا، چون مسئله از نظر سیاسی حل نشده. به نظر من ایران با بمب اتمی، حتی اگه صاحب بمب اتمی هم بشه، هیچ کاری با اون بمب اتمی نخواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا یک بار به درستی گفتش که اگه ایران یه موقعی بخواد یه حالت حمله ای داشته باشه، کل ایران درب و داغون میشه، کل ایران از بین میره. بنابراین این طور هی گنده کردن بمب اتمی و بمب اتمی و بمب اتمی چیزی رو برای از نظر سیاسی و از نظر استراتژیک و از نظر دیپلماتیک حل نکرده و نخواهدم کرد در آینده. باید دید که چگونه میشه این چیزهای مهم خاورمیانه رو، مسئله انرژی، مسئله استراتژیک، مسئله این برخوردهایی رو که الان داره در خود پاکستان، در کشورهای عربی و امثال هم به وجود میاد اومده، و وضعیتی رو که ایران فرق کرده وضعیتش نسبت به گذشته، همه اینها رو کنار هم دیگه گذاشت، ببینید چطور میتونه آمریکا یک متحد بسیار بسیار مهم خودش رو در آسیا مثل ژاپن، الان داره در واقع ژاپن جای خودش رو به چین میده.
ببینید،
بنابراین
آقای ببخشید، آقای میتونی خلاصه کنی؟
جمله من تمام بکنم. همینطور که الان میتونه در زمینه‌های مختلف تغییرات ایجاد بشه، در خاورمیانه میتونه تغییر ایجاد بشه. ببخشید.
خواهش میکنم. نکته دیگه مونده؟
از نظر من فکر میکنم که صحبت تمام شد. میشه بیشتر از اینا راسل صحبت، ولی
از نظر آقای خانسری
مذاکره با هم از طرف آمریکا و هم از طرف ایران میشه تیمی باشه که بتونه به راه حل‌های معقول و منطقی برسه.
آقای خانسری،
من فقط یه نکته اگر اجازه است اضافه بکنم، چون در ارتباط با این نکته که آقای طهماسبی فرمودن، و اون این که ببینید، این که اهمیت پرونده هسته‌ای ایران و یا این که ایران به بمب اتمی برسه، در اصل چه فرق اساسی میتونه در وضعیت موجود بکنه، این نکته که آقای طهماسبی بهش اشاره کردن، این موضوع بحث در عرصه بین‌المللی نیست. مسئله اساسی این هستش که ایران یک حکومتیه، یک سیاست‌هایی رو دنبال کرده، به هر دلیلی ایدئولوژیک، استراتژیک، راه و روشی رو انتخاب کرده که با منافع کشورهای دیگه در منطقه و متحدین اونها که غربی‌ها هستند در تضاد بوده. حالا این چه در خاورمیانه، چه از کمک کردن من به حماس و حزب الله، یا مداخله در عراق و افغانستان، یا اینکه بخواد به بمب اتمی دست پیدا بکنه که یک اهرم قوی تری رو برای پیشبرد مقاصدش داشته باشه. مسئله که امروز ما باش مواجه هستیم اینه. مسئله این نیستش که آیا این باید در حیطه مسائل قرار داشته باشه یا قرار نداشته باشه. غربی ها این رو تبدیل به یک ماجرا کردن برای خودشون. این رو مردم ایران یا ملت ایران یا حتی مخالفین نظام هم این مسئله رو باب نکردن. این مسئله که به دست غرب به لحاظ منافع و دیدگاه های غرب مطرح شده. لذا این که بیان اینو کنار بگذارن این چیزی نیستش که در این شرایط یک امر واقعی بینانه باشه. مسئله این هستش که ایران اگر بخواد خودش از مخمصه‌ای که خودش درش قرار داره، وضعیت بحرانی اقتصادی، وضعیت بحرانی اجتماعی، که این رو هم یک قوز بالا قوز نباشه، چگونه برخورد بکنه؟ علائمی که دیده میشه متاسفانه در این رابطه مثبت نیست. اینها مصرن که در این مسئله ایستادگی بکنن. غرب نمیخواد به جنگ بره. در اصل میشه گفت که اون جیگر جنگیدن رو نداره، ولی چگونه عکس العمل نشون بده این رو باید ببینیم که چگونه خواهد بود و آیا با روی کار آمدن دولت تندروی در اسرائیل آیا این فرقی در معادله خواهد کرد یا نکرد. اینو مسئله است که ما در آینده اونها رو خواهیم دید.
فرمایش شما رو آقای خونسری قبول دارم. اگر توجه به این فرق بدید، عرض کردم که به نظر من اون برخورد ایدئولوژیک غلط ناهنجار جمهوری اسلامی دورانش دیگه کم و بیش گذشته و الان بحث و سیاست مسئله اساسی کشوری مثل ایران و جمهوری اسلامی مسئله استراتژیکش هستش و موقعیتی رو که در خاورمیانه اصولا باید داشته باشه. در این رابطه اومد فکر میکنم که این مسئله یه جور دیگری میشه اگر آدم پای میز مذاکرات جدی بشینه.
بسیار خوب. بررسی پیامدهای گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در برنامه دیدگاه‌ها. با سپاس از میهمانان این برنامه، مهرداد خانساری در لندن و احمد طهماسبی در برلن. آقای آریان، ممنون از شما و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب دیگه اینجا ورزش دوستان منتظرند تا خبرهای ورزشی رو بشنوند. امشب از فریبرز غریب.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه با برگزاری 8 مسابقه از هفته 28 پیگیری می‌شود. در مهمترین بازی یکشنبه تیم صدر جدولی استقلال تهران در ورزشگاه آزادی از پاس همدان پذیرایی می‌کند. ذوب‌آهن اصفهان تیم دوم جدول هم در اصفهان میهماندار سپاسی شیراز خواهد بود. روز شنبه در اولین دیدار از هفته 28 سرخپوشان پایتخت با تساوی 1-1 در شیراز و در مقابل تیم برق فاصله خود را از کورس قهرمانی زیادتر کردند. در جدول رده‌بندی در حال حاضر آبی‌های تهرانی با 53، ذوب‌آهن با 50 و سرخپوشان با 48 امتیاز و یک بازی بیشتر به ترتیب در مکان‌های اول تا سوم ایستاده‌اند. در سایر بازی‌های روز یکشنبه سبا با راه آهن، ملوان با استقلال اهواز، پیکان با سپاهان، فولاد با داماش، سایپا با مصر و دو تیم مشهدی ابو مسلم و پیام به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در بوندسلیگای یک آلمان شنبه شب تیم هرتا برلین با باخت 1-2 در برابر وولفسبورگ صدرنشینی خود را به فاصله یک هفته از دست داد. هوفنهایم شگفتی ساز با تساوی 3-3 در خانه اشتوتگارت مجدداً به صدر جدول صعود کرد، اما تیم مدعی بایر مونیخ در یک نتیجه دور از انتظار در ورزشگاه خانگیش و در حضور نزدیک به 69,000 تماشاگر در برابر کلن به زانو درآمد. بایرن در این بازی با حساب 1-2 در برابر کلن تسلیم شد. بابک رفعتی داور ایرانی تبار آلمانی قاضی این میدان بود و نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازدید از امکانات شهر اصفهان به عنوان نامزد برگزاری مسابقات جام باشگاه‌های فوتسال آسیا به ایران می‌آید. ایران نامزد میزبانی مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا در سال 2009 و جام ملت‌های آسیا در سال 2010 است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، به لحظات پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با ما در تماس باشید. از طریق پیام تلفنی شماره پیامگیر رادیو فردا 20420202 21-12-41-13 تکرار میکنم 20420202-21-12-41-13 از طریق پیامکگیر رادیو فردا اسمس 20420-603-874-150 20420-603-874-150 و بازم فراموش نکنید برنامه صدای شما صدای فردا بحث آزاد برنامه این هفته ایران آمریکا زمان باز شدن مشت‌های گره شده فرا رسیده برای پاسخ دادن به این سوال با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید و برای شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شماره تلفن ثابتی در اختیار ما قرار بدید. الهی رمانشاد آماده است تا خبرها رو به آگاهی شما برسونه. شب خوشی برای شما آرزو می‌کنم.